رفتن. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا میگوید ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس دیدار کرد. رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی درباره بحران اتمی کره شمالی گفتگو می‌کنند. ساعت 8 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری، خبرها و گزارش‌ها از ایران و سایر مناطق جهان را به آگاهی می‌رسانم. از ایران آغاز میکنیم. خاویر سولانا میگوید ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گفتگوها با ایران درباره برنامه اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود پیشرفت‌های مهم در بسیاری زمینه‌ها در جریان گفتگو با ایران، تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. آقای سولانا در این حال گفت به باور وی مسئله ایران تنها از راه گفتگو قابل حل است، هرچند گفتگوها نمیتواند تا بی نهایت ادامه یابد و اکنون توپ در زمین ایران است. قرار است وزیران امور خارجه کشورهای 5 علاوه 1 در لندن روز جمعه راه‌های برخورد با ایران و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور را بررسی کنند. شیمون پرز خواستار یک پارچگی جامعه جهانی در برابر ایران شد. معاون نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با خبرنگاران در برلین در روز چهارشنبه گفت:
Why is Iran appearing so strong? And the answer is the only strength of Iran is the weakness of the international community.
شیمون پرز گفت چرا ایران به نظر می رسد اینقدر قوی است؟ پاسخ این است که تنها دلیل قوی بودن ایران ضعف جامعه بین المللی است. اگر نیروهای مسئول در جامعه بین المللی موضعی قوی می داشتند با ایران مشکلی وجود نداشت، اما امروز تفرقه غرب و شکاف غرب با شرق به ایران امکان داده است جامعه جهانی را به ریشخند بگیرد. شیمون پرز در ادامه می گوید:
The fact is that the United Nations, all countries gave a date to the Iranians to answer.
سازمان ملل یعنی همه کشورها برای ایران مهلتی برای پاسخ دادن تعیین کردند. ایران توجهی نکرده و گفتگوها باز هم ادامه دارد. به نظر من این بی ارزش کردن ارزش‌های سخن خودشان است و به باور من این یک اشتباه است. مشکلات ثبت نام دانشجویان ستاره دار همچنان ادامه دارد. پیمان عارف تا کنون موفق نشده است در رشته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ثبت نام کند. بابک زمانیان دانشجوی ثبت نام نشده دانشگاه امیرکبیر در اعتراض در ساختمان معاونت دانشجویی تحسن اختیار کرده است. انجمن اسلامی دانشگاه سند تبریز منحل اعلام شده و پرونده عبدالله مؤمنی فعال جنبش دانشجویی به شعبه 13 دیوان عالی کشور فرستاده شده. مؤمنی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از وزیر کار ایران درباره کارگران اخراجی عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران توضیح خواست. دیوید کاکرافت دبیر فدراسیون از اعمال محدودیت‌ها برای منصور اوسانلو دبیر سندیکای واحد و خانواده‌اش و محروم شدن آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی یعنی حق حرکت و فعالیت انتقاد کرده و گفته است در خلال 9 ماه گذشته مسئولان شرکت واحد به 50 نفر از کارگران شرکت واحد اجازه بازگشت به کار را ندادند. فدراسیون از وزیر کار ایران خواسته است حق کارگران در برپایی سندیکا را بشناسد و به اذیت و آزار فعالان این سندیکای واقعی کارگری که نماینده هزاران کارگر است پایان داده شود. آمریکا هواپیماهای مسافربری ایرباس فعال در ایران را تعمیر می‌کند. وزارت بازرگانی فدرال در بیانیه روز سه‌شنبه به کنگره اطلاع داد بنا به توصیه وزارت خزانه‌داری در نظر دارد موتور هواپیماهای مسافربری ایرباس را که در ایران فعالیت دارند تعمیر کند و قطعه‌های یدکی مورد نیاز را به ایران بفروشد. بنا به این بیانیه همه تعمیرها در کشور سوم انجام خواهد شد و قطعه‌های یدکی نیز به طور مستقیم به ایران فرستاده نمی‌شود. علت این تصمیم آمریکا نگرانی درباره ایمنی هواپیماهای ایرباس است که در خطهای هوایی ایران فعالند. سه وزیر کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح می‌شوند. وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخی که هنوز مشخص نشده است مورد استیضاح قرار می‌گیرند و باید با حضور در مجلس به پرسش‌های نمایندگان دایر بر نارسایی‌ها در وزارتخانه‌هایشان پاسخ بدهند. دولت عراق فعالیت یک واحد پلیس در بغداد را متوقف کرد. واحد هشتم پلیس ملی عراق بنا به تصمیم دولت به خارج از بغداد اعزام می شود. گفته می شود خرابکاران در این واحد رخنه کردند و دلیل این هم یک رشته انفجارها در نزدیکی مسیر یک وزیر اعلام شده است. در آن انفجار 21 نفر کشته شدند. یک روزنامه نگار طنزنویس مخالف الهام علیف به 3 سال زندان محکوم شد. ساکت زاهدوف سردبیر روزنامه فکاهی آزادلیق در باکو به 3 سال زندان محکوم شد. دادگاه اتهام این روزنامه نگار سرشناس مخالف الهام علیف را در اختیار داشتن مواد مخدر اعلام کرده است. کمیته دفاع از روزنامه نگاران جمهوری آذربایجان به حکم دادگاه اعتراض کرده و اعلام داشته در سرتاسر آذربایجان یک دادگاه مستقل وجود ندارد و تنها امید به دادگاه حقوق بشر اروپا است که حکم را لغو کند. رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در جلسه مبارزات انتخاباتی در کالیفرنیا به سر می‌برد و طی یک رشته سخنرانی‌ها بر آزادی مذهب تاکید کرده است. پریچهره فرزان گزارش می‌دهد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز سه‌شنبه گفت: تصور کنید که در جهان 20 یا 30 سال آینده دولت‌های میانه‌رو برکنار شده باشند، جایی که افراط‌گرایان برای رسیدن به قدرت در خاورمیانه در حال پیکار هستند، جایی که این آدم‌کش‌ها کنترل منابع نفت را برای مجازات اقتصادی جهان آزاد، اگر جهان آزاد به خواستهای آنان تن در ندهد، مورد استفاده قرار دهند. تصور کنید جهانی را که در آن در خاورمیانه‌اش کشوری است که در پی دستیابی به بمب اتمی است و می‌خواهد اسرائیل نزدیکترین متحد ما را نابود کند. جهانی آنچنان تنها در صورتی وجود خواهد داشت که ایالات متحده آمریکا قاطعیت خود را در جنگ در عراق از دست بدهد. آنگاه تاریخ به گذشته نگریسته و خواهد گفت بر آنها چه گذشت؟ چطور آنها آمریکایی‌ها نتوانستند مشکل را ببینند؟ چطور آنها شهامت خود را از دست دادند و رویارویی با جهانی اینچنین آشفته را به دست نسل‌های بعدی آمریکا گذاردند؟ رئیس جمهوری آمریکا به حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر 5 سال پیش به نیویورک و واشنگتن اشاره کرد و گفت: پس از آن حادثه من به این نتیجه رسیدم که برای حمایت از مردم آمریکا، برای شکست دشمنی که آکنده از نفرت است، باید سیاست تهاجمی را برگزید. به این نتیجه رسیدم که باید با دشمن در خارج از خاک آمریکا روبرو شویم و نه در داخل آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: نتیجه گیری من از حمله تروریستا به خاک آمریکا آن بود که هر جا ما مردمی را پیدا کنیم که به تروریستا جا و مکان بدهند، به اندازه خود تروریستا گناهکارند.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس دیدار کرد. در ادامه سفر به منطقه خاورمیانه کاندالیزا رایس روز چهارشنبه وارد رام الله شد. محمود عباس در دیدار با کاندالیزا رایس گفت: هر دولت فلسطینی در آینده باید همه توافق‌های به عمل آمده با اسرائیل را در زمین صلح دو طرف بپذیرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت به شدت نگران وضعیت نابسامان فلسطینی هاست و در راستای بهبود بخشیدن به زندگی مردم کرانه باختری رود اردن و نوار غزه تلاش خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا از رام الله به بیت المقدس باز می‌گردد تا با ایهود اولمرت مسئله اجرای نقشه راه برنامه ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس به خاورمیانه سفر کرده تا کشورهای عرب متحد آمریکا را به حمایت جدی‌تر از روند صلح منطقه‌ای و نیز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ترغیب کند. خانم رایس پس از گفتگو با مقام‌ها و سران عرب و مصر در قاهره در مورد محمود عباس گفت:
I would hope that he knows how admired he is and how respected he is in this group. There is a great desire.
امیدوارم که او بداند تا چه اندازه در میان این گروه مورد تحسین و احترام است. تمایل زیادی برای کمک به او و در نتیجه کمک به مردم فلسطینی دارد. رهبران عرب مدت هاست که میگویند مسئله اسرائیل و فلسطینی ها سرمنشأ نزاع‌های خاورمیانه است و آنچه که خانم رایس طی سفرش به ریاض و قاهره شنید نیز مؤید همین نکته بود. احمد ابو غیز وزیر امور خارجه مصر مشکل فلسطینی ها را مصیبت منطقه خواند و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز گفت نزاع اسرائیلی ها و فلسطینی ها زمین ساز پرورش افرادگرایان می شود. ایالات متحده خواهان آن است که متحدانش در منطقه از رهبران عرب میانه رو مانند محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و فواد سینیوره نخست وزیر لبنان به طور جدی تری حمایت کنند. واشنگتن همچنین امیدوار است که این کار به بی‌انزوا کشاندن گروه‌های نظیر حماس و حزب الله که اسرائیل و آمریکا آنها را تروریست می‌دانند کمک کند. آمریکا همچنین می‌خواهد که نفوذ ایران و سوریه را تحت کنترل درآورد. آمریکا ایران و سوریه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم می‌کند، اتهامی که هر دو کشور آن را رد کردند. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه در میان افزایش خشونت‌ها صورت می‌گیرد، اما این بار درگیری میان خود فلسطینی‌هاست. طی درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان وفادار به دولت حماس و جنبش فتح، طرفداران محمود عباس در چند روز گذشته دست کم 12 نفر در کرانه باختری و نوار غزه کشته شدند. صبح روز چهارشنبه مردان مسلح نقابدار یکی از رهبران محلی حماس را در شمال کرانه باختری رود اردن به قتل رساندند و شبه نظامیان فتح نیز چند تن از رهبران ارشد حماس را به مرگ تهدید کردند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. پلیس شهر هیوستن در ایالت تگزاس از این پس می‌تواند از کسانی که مرتکب خلاف‌های جزئی شده‌اند در مورد وضعیت مهاجرتشان سوال کند. اقدام در پیان انجام می‌شود که یک افسر پلیس در تگزاس به دست یک مهاجر مکزیکی غیرقانونی کشته شد. لیلی صدر.
حتی پیش از قتل رادنی جانسون، افسر پلیس شهر هیوستن در ماه گذشته منتقدان سیاست‌های هیوستن در قبال مهاجران غیرقانونی خواهان تغییر این سیاست شده بودند. قتل رادنی جانسون و کشف این موضوع که مظنون به قتل یک مهاجر غیرقانونی شهروند مکزیک بوده است باعث خشم بسیاری شد. مظنون به قتل یک بار نیز به خاطر اتهام داشتن رابطه جنسی با یک کودک از آمریکا اخراج شده بود. طبق سیاست پیشین، افسران پلیس هیوستن تنها در صورتی می توانستند از فرد مورد بازداشت وضعیت مهاجرت او را بپرسند که متهم جنایت سنگینی مرتکب شده بود، اما بنا به سیاست جدید، پلیس می تواند از تمام متخلفان، حتی از کسانی که مرتکب تخلفات رانندگی شده اند، انگشت نگاری کند تا از سابقه آنها و اینکه آیا فرد دستگیر شده شهروند قانونی آمریکاست یا نه مطلع شوند. هارولد هرت رئیس پلیس هیوستن این اتهام ها را رد می کند که سیاست پیشین پلیس هیوستن را به مخفیگاه مهاجران غیرقانونی تبدیل کرده بود.
The city of Houston, and I want to say this very loud and clear, has never been a sanctuary city.
من می خواهم بلند و شفاف بگویم که شهر هیوستن هیچگاه پناهگاه مهاجران غیرقانونی نبوده است و اقدام های اضافی که اکنون انجام می شود به خاطر کمک بیشتر به حفاظت از امنیت و آسایش ساکنان ماست.
To help further protect the safety and security of our residents.
طبق سیاست جدید، پلیس هیوستن نمی‌تواند کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند در مورد وضعیت مهاجرتشان بازجویی و یا کسی را به خاطر مظنون به غیرقانونی بودن دستگیر کند. بیل وایت، شهردار هیوستن می‌گوید سیاست جدید بدون آنکه پلیس را به مأمور مهاجرت تبدیل کند، باعث ایجاد امنیت بیشتر در برابر مهاجران غیرقانونی، جنایتکار و متخلف می‌شود.
We listen to the rank and file officers and the command staff.
ما در سیاست‌گذاری به نقطه نظر کارمندان و فرماندهانمان گوش می‌کنیم تا بتوانیم جنایتکاران را دستگیر کنیم.
اما منتقدان سیاست‌های پلیس هیوستن هنوز هم راضی نیستند. یکی از رهبران گروه‌های منتقد می‌گوید پلیس باید مظنونان به مهاجرت غیرقانونی را نیز بازداشت کند و آنها را به مقام‌های فدرال تحویل دهد. اما گروه‌های هیسپانیک با حمایت از سیاست کنونی می‌گویند اکثر مهاجران جنایتکار نیستند و تنها می‌خواهند در ایالات متحده کار کنند. ماموران سازمان مهاجرت آمریکا میگویند سیاست جدید به تلاش‌ها برای دستگیری مهاجران غیرقانونی جنایتکار و کسانی که پیشتر به دلیل فعالیت‌های خلاف قانون از آمریکا اخراج شده‌اند کمک زیادی می‌کند.
و خبر آخر این که جایزه نوبل در شیمی به یک شیمیدان آمریکایی تعلق گرفت. راجر کورنبرگ، فرزند آرتور کورنبرگ، پدر او 47 سال پیش جایزه نوبل در پزشکی را نصیب خود کرد. راجر کورنبرگ با ادامه پژوهش‌های پدرش روی این ترکار کرده که چگونه میتوان اطلاعات ژنتیکی نسخه برداری شده را به یاخته‌ها منتقل کرد و با تکثیر یاخته‌ها یک عضو یا اندام تازه درست کرد. در واقع کار تحقیقی راجر کورنبرگ تهیه تصویری از چگونگی انتقال اطلاعات ذخیره شده در ژن میان تک تک مولکول هاست. به پایان برنامه خبری میرسیم. توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 8:30 جلب میکنم.